و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید آمریکا حاضر به گفتگوی بدون پیش شرط با ایران است. جمهوری اسلامی به کنفرانس بین المللی افغانستان دعوت شد. و آیت الله خامنه ای از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست با یکدیگر درگیر نشوند. ساعت 21 با درود فراوان. در آخرین ساعت پنج شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 14 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 4 ژوئن 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا جمعه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم حرارت داغ خودش را بر پایتخت ارزانی خواهد کرد و دمای هوا را از 16 به 34 درجه میرسونه که کمی داغه برای این موقع سال. به هر حال آرزو دارم که آفتاب مهر به زندگی شما گرما ببخشه. و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی با درود فراوان خدمت شما.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در قاهره بار دیگر برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری آمریکا گفت چیره شدن بر ده‌ها سال بی‌اعتمادی مشکل است، اما با شجاعت، صداقت و اراده و بر پایه احترام متقابل می توانیم پیش برویم. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت این موضوع منشأ تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی اضافه کرد مسئله صرفاً به منافع آمریکا مربوط نمی شود، بلکه این موضوع مربوط به مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه است که می تواند این منطقه و جهان را به مسیری خطرناک سوق دهد. جمهوری اسلامی ایران رسماً به نشست بین‌المللی سران G8 درباره افغانستان دعوت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اجلاس قرار است روزهای پنجم و ششم تیر ماه آینده در روم برگزار شود. سرجیو مرکوری نماینده ویژه ایتالیا در امور افغانستان با اعلام خبر دعوت رسمی ایران به این کنفرانس به خبرنگاران گفت شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. در کنفرانس بین‌المللی افغانستان، مسئله ثبات افغانستان، امنیت مرزها، بحث قاچاق و همچنین توسعه اقتصادی این کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود. در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه کرد از درگیری با یکدیگر پرهیز کنند. بر پایه گزارش‌ها، آقای خامنه‌ای در مراسم 20مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همچنین افزود من با مناظره و گفتگو مخالفتی ندارم، اما سعی کنید این کار در چارچوب درست و شرعی انجام بگیرد. وی در بخش دیگری از حرفش گفت عده‌ای قصد بی‌اعتبار کردن انتخابات ایران را دارند.
بدانید با مردم سالاری شما مخالفند. دشمن با همین حضور شما، با همین انتخاب شما، با این مخالفه. میخوان پشتوانه نظام رو که مردم هستند و آراء مردم از نظام بگیرن.
آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت در چند ماه گذشته رادیوهای بیگانه همواره کوشیدند تا با انتقاد از انتخابات پیش رو مردم را نسبت به انتخابات بدبین کنند. وی اما به رادیوی خاصی اشاره نکرد. و خبرگزاری رویترز از قول روزنامه هندی اکانومیک تایمز گزارش می‌دهد شرکت ریلاینس اینداستریاز هند صادرات بنزین به ایران را از یک ماه پیش متوقف کرده است. بر پایه یک گزارش این شرکت اعلام کرد که هدف از این اقدام جلوگیری از محدودیت‌های احتمالی فروش مواد سوختی این شرکت به بازارهای آمریکا است. ایران چهارمین صادرکننده نفت در جهان است، اما به دلیل ناتوانی در افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های خود 40% بنزین مورد نیازش را وارد می‌کند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. با باراک اوباما در سخنرانی تاریخی خود در دانشگاه قاهره به جمهوری اسلامی، مسئله هسته‌ای ایران و روابط با تهران پرداخت. در این زمینه گزارشی می‌شنوید تا چند دقیقه دیگر. همچنین درباره سخنان پرزیدنت اوباما با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو می‌کنیم. و در پیوند با رابطه احتمالی ایران و آمریکا، نظر دو جوان ایرانی را جویا شده ایم که بسیار شنیدنی است. برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشری می‌گویند انتخابات ریاست جمهوری نمایشی به منزله مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. مناظره دیشب، محمود احمدی نژاد یا میرحسین موسوی، کدام یک منطقی و با برنامه مشخص حرف می زدند؟ با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می کنیم. و به انتخابات مجلس لبنان هم نگاه خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی تاریخی خود در دانشگاه قاهره به جمهوری اسلامی، مسئله هسته‌ای و همینطور تاریخ روابط آمریکا با ایران پرداخت. شاهین بشیری در گزارش خود بر این بخشا از سخنان رئیس جمهوری آمریکا تمرکز کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به اختلافات ایالات متحده و ایران گفت که علی‌رغم ده‌ها سال بی‌اعتمادی، آمریکا حاضر است بدون پیش شرط و بر پایه احترام متقابل با ایران مذاکره کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش‌هایی از سخنرانی خود در دانشگاه قاهره گفت یکی دیگر از سرچشمه‌های تنش در منافع مشترک ایالات متحده و مسلمانان، حقوق و مسئولیت‌های کشورها در مورد تسلیحات هسته‌ای است. و اضافه کرد این موضوع منشأ تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران بوده است. برای سالهای متمادی ایران بخشی از تعریفی که از خود ارائه داده مربوط به تقابل این کشور با آمریکا بوده است و در واقع تاریخی پرهیاهو و جنجالی بین دو کشور وجود دارد. وی همچنین در تشریح تاریخ پرهیاهوی روابط دو کشور گفت که در بحبوحه جنگ سرد ایالات متحده در سرنگونی دولتی در ایران نقش داشت که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود. از بعد از انقلاب اسلامی ایران در اعمالی مانند گروگانگیری و خشونت علیه نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی نقش داشته است. تاریخ این جریانات معلوم است. آقای اوباما در ادامه اظهار داشت:
Rather than remain trapped in the past, I've made it clear to Iran's leaders and people.
من این نکته را برای رهبران و مردم ایران روشن ساختم که به جای اسیر گذشته ماندن، کشور من آماده است که رو به جلو حرکت کنیم. پرسشی که اکنون مطرح است این نیست که ایران علیه چه چیزی است، بلکه این سوال مطرح می شود که ایران چه آینده ای را می خواهد بسازد.
رئیس جمهوری آمریکا افزود چیره شدن بر ده ها سال بی‌اعتمادی مشکل است، اما با شجاعت، صداقت و اراده می توان پیش رفت. برای بحث بین دو کشور موضوعات بسیاری وجود دارد، اما آمریکا آماده است که بدون پیش شرط و بر پایه احترام متقابل به پیش برود. وی ادامه داد: برای همه طرف‌های ذی‌نفع وقتی بحث به مسئله هسته‌ای می‌رسد، موضوع کاملاً روشن می‌شود که آمریکا و ایران به نقطه‌ای تعیین کننده رسیدند. مسئله صرفاً به منافع آمریکا مربوط نمی‌شود. مسئله مربوط به مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه است که می‌تواند این منطقه و جهان را به مسیری خطرناک سوق دهد. آقای اوباما در بخش پایانی سخنان خود در مورد ایران تاکید کرد وقتی افرادی در اعتراض می‌گویند که برخی کشورها سلاح هسته‌ای دارند و برخی دیگر فاقد این سلاح هستند، وی حرف آنها را می‌فهمد. هیچ کشوری حق ندارد تعیین کند که چه کشور دیگری تسلیحات هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که به همین خاطر مجدداً بر اعتقاد و پیمان آمریکا مبنی بر اینکه ما خواستار جهانی هستیم که در آن کشوری با سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد تاکید می‌کنیم. اینکه هر کشوری از جمله ایران باید در صورت پیروی از پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای حق دسترسی صلح‌آمیز به فناوری هسته‌ای را داشته باشد. این اعتقاد در بطن پیمان مذکور وجود دارد و باید برای کسانی که به این پیمان متعهد هستند اجرا شود. وی ابراز امیدواری کرد که تمام کشورهای منطقه همین هدف را دنبال کنند.
پس از گزارش شاهین بشیری درباره سخنان باراک اوباما در قاهره، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، در این باره چنین میگوید:
من چند ساعت قبل از صحبت‌های آقای اوباما داشتم صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو به مناسبت 14 خرداد که سال روز درگذشت مرحوم امام خمینی هستش میشنیدم و خب بخشی از صحبت‌های ایشونم متوجه آمریکا بود. منتها مشکلی که هست اینه که دو رهبر در دو زمان یکسان به نظر میرسه که دو دیدگاه کاملا جدا از هم، دو دیدگاه کاملا متضاد، دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به یکدیگر دارن نشون میدن. دیدی که آیت الله خامنه ای داره نسبت به آمریکا، نسبت به جهان غرب، نسبت به دشمنان اسلام درست 180 درجه در تضاد و تقابل قرار داره، با دیدی که آقای اوباما داره نسبت به جهان، نسبت به دیگران. دید آیت الله خامنه ای همون دید رادیکال، خشونت آمیز و ستیز آمیز همیشگی هست که در یک سو، حالا نمیخوام بگم اسلام، بلکه میخوام بگم اسلام انقلابی و اسلام رادیکال قرار داره، و در سوی دیگرش مخالفین این اسلام که در رأسشون آمریکا هست، در رأسشون صهیونیسم هست، در رأسشون جهان غرب هست قرار داره. و وقتی آدم به مطالب آیت الله خامنه ای گوش میده، هیچ وجه اشتراکی، هیچ نقطه مشترکی بین این دو جهان وجود نداره، در حالی که آدم وقتی به صحبت‌های اوباما گوش میده به مقدار زیادی نور در انتهای تونل به چشم میخوره. اوباما کاملا دستش رو دراز کرده برای دوستی به سمت دیگران. این دیگران شامل مسلمانان میشه، شامل غیر مسلمانان میشه، شامل یهودیان میشه.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، درباره سخنان باراک اوباما در قاهره اظهار نظر می کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گفته برخی، سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دانشگاه قاهره مصر فصلی جدید در روابط آمریکا و جهان اسلام به شمار می آید. او بارها از ایران خواسته است تا مشت‌های گره کرده‌اش را بگشاید و به نظر هم می‌رسد که در راه رسیدن به هدف دوستی با ایران شکیبایی به خرج می‌دهد. اگر انتخاب با مردم ایران بود، آیا دست دوستی باراک اوباما را برای سرگیری روابط میان ایران و آمریکا می‌فشردند؟ اکثریت در جامعه ایران با جوانان است. نظر آنها چیست؟ همکارم الهه روانشاد از حاصل گفتگوها با جوانان ایرانی میگوید.
برقراری رابطه با آمریکا آری یا خیر، پرسشی بود که با بسیاری از شنوندگان رادیو فردا در میان گذاردیم. آنها هرچند نه تحقیقاً اما تقریباً یک چیز می‌خواستند. پس به دو گفتگو اکتفا کردیم. برای مازیار جوان زاهدانی، برقراری ارتباط با آمریکا واجب، اما شرط توجه آمریکا به مسائل حقوق بشری در ایران نیز یکی از اصول بود.
طبیعتاً خیلی از مردم ایران خواهند که دوباره رابطه جوش بخوره، اما دوست ندارن این وسط خیلی از مسائل، مثلا زندانیان سیاسی که الان در زندان هستن و خیلی دانشجویان گرفتار فدای این مذاکرات بشن، و طبیعتاً دوست دارن که اگه که رابطه قرار شکل بگیره، دولت آمریکا حداقل حقوق بشر در ایران هم مد نظر داشته باشه.
مازیار جوان زاهدانی در حسن نیت و صداقت در گفتار و عمل باراک اوباما شک نداشت.
نه تنها من، بلکه خیلی دوستانم معتقدن که پرزیدنت اوباما این میخواد، همونجوری که خودش هم در پیام نوروزیش به ایرانی ها گفته بود، رابطه خوبی با ملت ایران داشته باشه. اما چیزی که مهمه اینه که واقعا چه شخصی از انتخابات 22 خرداد بیرون خواهد اومد از صندوق ها و چه سیاستی رو در رابطه با امریکا در پیش خواهد گرفت. و فکر دوستی که از بهترین فرصت برای هر کدوم از نماینده های احتمالی خواهد بود که ایجاد یک رابطه دوستی و تفاهم داشته.
مازیار در زاهدان میگوید اگر او به جای منتخب مردم برای احراز مقام ریاست جمهوری بود، دست دوستی دستی اوباما را بیدرنگ میپذیرفت.
به عنوان یک ایرانی حتما اینو میپذیرفتم. چون اینه صلاح کشور و صلاح مردم کشور هم گفت که رابطه دوستی داشته باشم که از زیر یوغ این تعلیم ها در بیاییم و واقعا یک رابطه خوب کشورم رو داشته باشه. شما امروز از هر جوان در ایران بپرسین حرفش به این هست من فکر کنم تایید کنم.
و مازیار چگونه رابطه ای با آمریکا را در سر میپروراند؟
یه رابطه بسیار عادی و دوستانه، نه البته رابطه خصوصی که در حال حاضر با اروپا داریم، نه رابطه بسیار دوستانه داشته باشیم بهتره که مردم کشور از این رابطه آسیب نبینند و دو طرف بتونن واقعا از رابطه استفاده داشته باشن. هستن که اینجا هنوز این عقیده رو دارن، یعنی معتقدن که رابطه با آمریکا به جریان نمیخوره. اینا هنوز پیرو همون حرف آقای خمینی هستن که اول انقلاب گفت که آمریکا کشور بزرگه و ما باید رابطه قطعیت داشته باشیم، اما الان شرایط فرق کرده. 30 سال از اون گذشته و جوانای ایران که قشر اصلی جامعه هستن خواهان رابطه هستن. این یک واقعیته.
در سوی دیگر این سکه، مرتضی جوان 19 ساله بیرجندی نیز هست که خودش را بچه مسلمان و شیعه حزب اللهی و آماده برای جنگیدن در لبنان معرفی می‌کند. مرتضی قبل از هر چیز از برداشت خود از اهداف سفر باراک اوباما به عربستان و مصر می‌گوید.
به نظر من اونا اومدن کمی ضد ایران کار کنن، عربا رو ضدم کنن علیه ایران. آمریکا هیچ وقت به ایران خوبی نکرده، همیشه ضد ایران بوده. دنبال منافع خودش بوده و دنبال منافع ایران نبوده. تا جنگ با ایران اومده آمریکا افغانستان رو هم کرده برای خودش هم کرده، نه برای مواجهه با تروریست. به نظر من پای تروریست خود آمریکاست.
اما مرتضی خیلی زودتر از حد تصور توضیح می‌دهد که برداشت‌هایش بر اساس به توصیف او تجارب گذشته است و از باراک اوباما در حقیقت بدش نمی‌آید، اما از بسته نشدن زندان گوانتانامو و خارج نشدن سربازان آمریکایی از عراق ناراحت است و آن را خلاف قول‌های انتخاباتی او می‌داند.
من گفتم اولین کسی بود که می‌خوام با ایران صحبت کنم این خوبیشه. من نمی‌گم از خوشم نمی‌آد، اما نسبت به توال که دروغ بودم توال فال نکردم مالش، من کار خوب راه نفتاد کارش خوبه یا نه.
از مرتضی می‌پرسم بالاخره رابطه با آمریکا آری یا خیر؟ پاسخ میدهد.
ما میخوایم ارتباط داشته باشیم. ما باید با همه رابطه داشته باشیم. کسی میخوام رابطه داشته باشه اسرائیل. ما باید کشور را قبول داریم. ملیتشون را قبول داریم. اسرائیلشون را قبول داریم. مفهوم اسرائیل را قبول نداریم. ما به عنوان بچه مسلمان ما بچه شیعه اوکراین اسرائیل قبول نداریم. به عنوان حزب الله یا بشم الان میرم لبنان میجنگم.
مرتضی میگوید که جبهه گیریش در برابر اسرائیل به دلیل چیزی است که او آن را تلاش اسرائیل برای محو فلسطین میخواند و مثالی نیز میآورد.
الان نظرش من قبلا دین ایران زردشتی بود، الان میاد زردشتی جمع بشن بیان ایرانی همه کشورش بیرون کنن. ما نیاکان ما زندگی کردن به نظرش ما باید بنا حق بدن با توپ و تانک بیان تو کشور ما.
هم جوان بیرجندی و هم زاهدانی در کنار خیلی بسیاری دیگر که رادیو فردا با آنها گفتگو کرد پیشنهاد دوستی و آشتی را از سوی رئیس جمهوری آمریکا حسن او تلقی کرده و در انتظار برقراری روابطی دوستانه با حفظ احترام متقابل میان دو کشور ایران و آمریکا هستند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که انتخابات ریاست جمهوری در ایران تنها طرحی برای نمایش مشروعیت جمهوری اسلامی خواهد بود. در مقابل عده‌ای نیز هوادار شرکت فعالانه در انتخابات هستند، زیرا به باور آنها شرکت در انتخابات تأثیر زیادی میتواند داشته باشد. بیشتر بشنویم از حسین قابلی.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه مشترکی اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد نیست و تنها نمایشی برای مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی خواهد بود. این مدافعان حقوق بشر معتقدند که برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه در ایران غیر ممکن است، زیرا به نظر آنها شرایط موجود در ایران با شرایط و موازین جهانی مستلزم برگزاری انتخاباتی آزاد منطبق نیست. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید
انتخابات در ایران عمومی نیست، به خاطر اینکه انتخابات عمومی این است که همه مردم، مرد، زن، مسلمان، غیر مسلمان از هر تیره و قوم و نژادی بتونن در اون انتخابات هم رأی بدن و هم کاندیدا بشن. کیست نداند که در جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی نمیتونند کاندیدا بشن. میدونید در همین انتخابات بیش از 370 نفر کاندیدا شدن و فقط 4 نفر رو برگزیدند بدون اینکه توضیح بدن چرا. بنابراین انتخابات در ایران عمومی نیست. دیگر اینکه انتخابات آزاد نیست. ببینید وضعیت حقوقی و از جمله حقوق بشر مردم ایران چگونه است. طی ماهای اخیر بستن کانون مدافعان حقوق بشر، ایجاد مزاحمت برای مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، خانم هایی که فقط برای حقوق برابر مبارزه می کنند، سندیکاها، بقیه گروه های اجتماعی، وضعیت رادیو، تلویزیون، وبلاگ ها. بنابراین مسلم است که انتخابات در شرایط آزاد برگزار نمیشه.
به عقیده آقای لاهیجی این انتخابات تنها نمایشی برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
اینجاست که ما از خودمون سوال میکنیم که چرا جمهوری اسلامی این انتخابات رو برگزار میکنه؟ برای اینکه بگوید که در ایران انتخابات هست و بنابراین رئیس جمهور در ایران منتخب مردمه و بنابراین یک مشروعیت برای خودش تحصیل بکنه.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران میگوید این یک واقعیت است که انتخابات در ایران کاملا با استانداردهای بین‌المللی مطابق نیست، ولی به نظر او در شرایط کنونی شرکت در انتخابات مؤثرتر به نظر میرسد.
یعنی اگر کسی بخواد بر اساس اصل تاثیرگذاری وارد انتخابات بشه، این به نظر من موجه، و چون راه حل دیگری هم پیش رویمون به عنوان شهروند ایرانی نیست، فکر میکنیم که اگر از بین اینها اون کاندیدایی که با دیدگاه های ما نزدیکتر هست انتخاب بشه، میتونیم راهی رو باز کنیم برای اینکه بعداً بتونیم منشأ اثرات بیشتری بشه.
آقای زیدآبادی در ادامه میگوید که تحریم انتخابات در ایران تأثیر چندانی نداشته است.
شرکت نکردن تو ایران تأثیرش کمتر از شرکت کردنه. بنابراین منشأ رفتار ما اگر میزان تأثیرگذاری باشه، در این دوره خاص ما فکر کردیم که شرکت کردن مؤثرتره تا شرکت نکردن. این هم تابع یک شرایط عینی و صف‌بندی‌های سیاسی موجود هست.
روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی بار دیگر مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فراخوانده است. او گفته است که این انتخابات نشانه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مناظره تلویزیونی شب گذشته بین محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی بحث‌های زیادی را برانگیخته و واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. کدام یک منطقی و با برنامه‌ای مشخص برای آینده ایران و مردم ایران حرف می‌زد؟ دقایقی پیش با دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفتگو کردم و ابتدا خواستم به نکات مهم مناظره دیشب پرداخته شود. رضا تقی‌زاده،
مناظره شب گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق بی سابقه ای بود و یقیناً به عنوان یک سند به دفعات مورد رجوع قرار میگیره. تاکنون حرفایی که به خصوص مخالفین نظام جمهوری اسلامی در مورد شرایط حاکم بر مملکت به زبون می آوردند، این بار از زبان دو داوطلب رئیس جمهوری به روشنی مطرح شد و به خصوص بخش هایی که مربوط به فساد در دولت، زمینخواری، ثروت اندوزی، واردات قاچاق و غیره بود، دو نماینده‌ای که قرار است دولت بعدی رو تشکیل بدن در صورت پیروزی، به عنوان اتهامات متقابل نسبت به همدیگه مطرح کردند که این به هر حال در گذشته بی سابقه بوده. مسئله‌ای که در گفتگوی بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد مطرح شد در حقیقت طرح خواسته‌های مردم بود از جانب آقای موسوی و قرار گرفتن آقای احمدی نژاد در قالب دفاع از ساختار نظام. به نظر نمی‌رسه مطالبی که در مناظره آقای احمدی نژاد و موسوی مطرح شد به هیچ وجه مورد رضایت رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون او بیش از هر کسی دیگری نظام خودش رو در مزان اتهامی می‌بینه که موضوع اون در گفتگو مورد طرح قرار گرفت. عکس العمل روز بعد آقای خامنه‌ای به این مناظره و طرح اتهام متقابل نشونه خشم و عصبانیت و نارضایتی اوست از مطالب عنوان شده.
آقای تقی‌زاده، به تصور شما در مناظره دیشب بین محمود احمدی نژاد و امیرحسین موسوی صفحه ترازو به کدوم سو گرایش داشت؟ در واقع سوالم این هست به طور مشخص که کدوم یک از این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری منطقی تر و با سیاست مشخصی برای آینده صحبت می‌کردند.
آقای موسوی در طول مناظره شاید خونسردی بیشتری رو حفظ کرد، اگرچه در آغاز گفتگو تا حدی او هم متشنج به نظر می رسید، ولی با پاسخگویی آرام موفق شد که صحنه رو به نفع خودش تغییر بده. البته ممکن است طرفداران آقای احمدی نژاد او رو در این گفتگو موفق ببینن و طرفداران آقای موسوی به نوعی توفیق کاندیدای مورد نظر خودشون رو، ولی از یک نگاه بی‌طرف یقینا آقای موسوی از موضعی مثبت‌تر و منطقی‌تر و به عنوان طرف استدلالی داخل شد، حالون که آقای احمدی نژاد با احساسات و بدون ارائه دلیل و با حمله بیرحمانه به مخالفین خودش زمینه را علیه خودش سخت‌تر کرد و به نظر می‌رسه که بازنده بزرگ مناظره دیشب آقای احمدی نژاد بود. به نظر من اتخاذ این تاکتیک و ادامه این روش در مناظره‌های بعدی با توجه به اینکه سه نامزد دیگه یقیناً در مقابل او قرار خواهند گرفت، بیش از بیش به زیان آقای احمدی نژاد تمام میشه و اگر این روال ادامه پیدا بکنه حتی رسیدن به دور دوم انتخابات هم برای او سخت خواهد شد.
اظهار نظر رغزا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی را میشنیدیم درباره مناظره شب گذشته بین محمود احمدی نژاد و امیرحسین موسوی. همچنان از انتخابات میگوییم، اما این بار در کنار دریای مدیترانه. مردم لبنان روز 17 خرداد ماه جاری پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نمایندگان مجلس قانونگذاری کشورشان را انتخاب کنند. حزب الله لبنان برخوردار از پشتیبانی‌های گسترده مالی جمهوری اسلامی از همکنون خیز برداشته تا کرسی‌های بیشتری از مجلس یاد شده را از آن خود سازد. اما آنچنان که همکارم علیرضا طاهری می‌گوید، هیچ گونه تغییر چشمگیری در انتظار لبنان نیست.
هلال خشن، یکی از استادان علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی بیروت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید اگر حزب الله در انتخابات هفتم ژوئن 17 خرداد ماه جاری پیروز شود، لبنان شاهد دگرگونی‌های چشمگیر فوری نخواهد شد. به گفته هلال خشن، مردم لبنان روز بعد از پیروزی احتمالی حزب الله همراه بانگ لا اله الا الله یا ولایت فقیه دیده از خواب دوشین باز نخواهند کرد. منظور این استاد دانشگاه این است که لبنان حتی با پیروزی چشمگیر حزب الله، سازمان مسلح برخوردار از پشتیبانی‌های همه جانبه حکومت تهران، نظام حکومتی جمهوری اسلامی را بر آن کشور مستولی نخواهد کرد. و اوضاع کنونی در لبنان در پایان مسابقه دستیابی به 128 کرسی مجلس قانونگذاری آن کشور به هیچ دگرگونی چشمگیری ادامه خواهد یافت. اکثریت در پارلمان یا مجلس قانونگذاری لبنان که زمام آن در دست سیاستمداران سنی آن کشور است، زیر فشار سنگین ائتلافی به رهبری حزب الله جای دارد. در این زورآزمایی سیاسی میان حزب الله و دولت عمدتاً سنی لبنان، جناح‌های کوچک مسیحیان آن کشور نقش تعیین کننده‌ای می‌توانند داشته باشند. اعتراف این جناح‌ها با حزب الله یا با هواداران سعد حریری، پسر نخست وزیر پیشین لبنان، آرایش سیاسی و چیدمان قدرت در آن کشور را می‌تواند زیر و زبر کند. اما تحلیلگران می‌گویند به رغم گمانه‌زنی‌های گسترده درباره انتخابات 17 خرداد ماه جاری در لبنان و نیز این اخطار نامبارک برای هواداران مردم سالاری که حزب الله احتمالاً شاهد پیروزی را در آغوش خواهد کشید، واقعیت این است که بر پایه نظام تسهیم قدرت در لبنان، هر جناحی که پیروز شود خواه نخواه ناگزیر از همکاری با جناح‌های حریف خواهد بود. همکنون حزب الله که 3 پیش جنگی 34 روزه پرکشتار و ویرانگر را با اسرائیل پشت سر گذاشت، در کابینه 30 لبنان 11 عضو دارد. در آن زمان تندروهای اسلامی به احترام آنچه پیروزی بزرگ بر اسرائیل می‌خواندند از جای برخاستند، کلاه از سر برگرفتند و برای حزب الله هورا کشیدند. اما بسیاری از مردم لبنان نتوانستند خشم خود را از نابود گشتن بسیاری از تأسیسات زیربنایی کشورشان و کشته شدن ده ها غیر نظامی بیگناه در زد خوردهای 34 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان پنهان کنند.
با گزارش علیرضا طاهری مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. تا لحظات دیگر شاهین بشیری با شما خواهد بود. روزگار